بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد طاهر. بحث ما در این مورد بود که آیا استصحاب کردن احکام شرایع سابقه جایز هست یا جایز نیست، و بر فرض این که استصحاب کردن احکام شرایع سابق جایز باشه، این استصحاب ثمره داره یا ثمره نداره. علما چند تا ثمره ذکر کردن که مرحوم شیخ تمامی این ثمرات را رد میکنه. ثمره اول با چهار جوابش گذشت. ثمره دوم این بود، گفتیم که در شرایع سابقه دو تا حکم ثابت بوده، دو تا حکم وجود داشته. یک، مجهول بودن مال الجعال جایز بوده. یک، از کجا میگیم که در شرایع سابقه مجهول بودن مال الجعال جایز بوده؟ از اینکه منادی حضرت یوسف، مؤذن حضرت یوسف ما داد زد و لمن جاء بهی حمل بعیر. این حکم اول، مجهول بودن مال الجعاله در شرایع سابقه جایز بود. حکم دومی که در شرایع سابقه بوده این بوده، زمان ما لم یجب جایز بوده. اینا رو دیروز توضیح دادم، زمان ما لم یجب جایز بوده. از کجا میگید که در شرایع سابق زمان ما لم یجب جایز بوده؟ از اینکه منادی حضرت یوسف فرمود و انا بهی زعیم، من ضامن هستم. حالا اگر استصحاب احکام شرایع سابق جایز باشه، ما جواز مجهول بودن را استصحاب میکنیم، میگیم در دین اسلام هم مجهول بودن مال الجعال جایزه. زمان مالم یجب را استصحاب میکنیم، میگیم در دین اسلام هم ضامن شدن مالم یجب جایزه. این دوتا ثمره، مرحوم شیخ از این دوتا ثمره 5 تا جواب میده. امروز مشکلی نداریم، فقط مهم اینه که این 2-3 دقیقه رو بگیرید. مرحوم شیخ از این ثمره که در حقیقت خودش 2 تا ثمره هست، 5 تا جواب میده. جواب اول شیخ از حکم اول بود. حکم اول چی بود؟ مجهول بودن مال الجعاله. مرحوم شیخ فرمود که اینجا مال الجعاله مجهول نیست، نه از جهت مقدار نه از جهت جنس. این جواب اول، همین 1 دقیقه خیلی مهمه. جواب دومی که مرحوم شیخ میده باز از حکم اوله. حکم اول چی بود؟ مجهول بودن مال الجعاله. مرحوم شیخ میگه اصلا این کار مؤذن جعاله نبوده، یه وعده بوده. مثل که من به شما وعده میدم که درس فردا تعطیله، ولی پس فردا درس هستا، متوجه هست؟ وعده میده که جعاله نیست که. این جواب دوم، جواب اول از ثمره اول، جواب دوم از ثمره چندم اول. جواب سوم اول درس امروز از هر دو ثمره هست. جواب سوم که مرحوم شیخ میده از هر دو ثمره هست. هر دو ثمره چی بود؟ مجهول بودن مال الجعاله و جواز زمان مالم یجب. جواب سوم مرحوم شیخ از هر دو ثمره هست. نگاه بکنید، مرحوم شیخ میگه این آقای مؤذن اومده مال الجعاله رو مجهول آورده، مؤذن، ولی با فعل مؤذن ثابت نمیشه که حکم در شریعت سابق هم همین بوده که مجهول بودن مال الجعاله جایزه. فعل مؤذن که حجت نیست که. واسمری بعدی، این آقای مؤذن اومده زمان ما لم یجب کرده، گفته انا بهی زعیم، ولی با فعل مؤذن که ثابت نمیشه که حکم در شرایع سابق اینجور بوده که. عرضم رسیدی چی شد؟ مرحوم شیخ میگه بابا آقای مؤذن، آقای منادی اومده مجهول کرده مال الجعاله را، مؤذن و منادی اومده زمان ما لم یجب کرده، این برای ما ثابت نمیشه که در شرایع سابق هم حکم همین بوده. نه، این از پیش خودش اومده کار رو انجام داده. ممکنه تو ذهن رفقا بیاد که از طرف حضرت یوسف اذن قبلی داشته یا اذن بعدی. مرحوم شیخ میگه نه اذن قبلی بوده و نه اذن بعدی، پس برای ما ثابت نمیشه که حکم در شرایع سابق این بوده. چجوره این جواب مرحوم شیخ را ردش بکنیم یا شما ردش میکنید تو مباحثه؟ بله، تو آیه داره و کدنا لیوسف، یعنی ما این تدبیر رو به یوسف یاد دادیم که به مؤذن بگه. جواب مرحوم شیخ باطله، لذا تو جزوانش فتعمل. این جواب سوم مرحوم شیخ جواب از هر دو ثمره هست که مجهول کردن مال الجعاله و زمان ما لم یجب کار مؤذنه. برای ما ثابت نیست که حکم در شرایع سابق این بوده. این جواب سوم از هر دو ثمره. چجوری این رو بخوانیم؟ تو برسیم سراغ جواب چهارم. دقت کنید رفقا، جواب اول از حکم اوله، جواب دوم از حکم اوله، جواب سوم از هر دو حکمه، جواب چهارم از هر دو حکمه، جواب پنجم از حکم دومه. این خیلی مهمه. اصالت و صحت جاری نمیشه. چرا؟ اصالت صحت مال دین اسلامه. اگر کسی خیلی چانه بزنه بگه مال ادیان دیگه هست، باید قطع نظر بکنید. رضا تو پرانتز نمیشیم بر فرض عدم جریان. الان رفقا ما خواهم جواب چندم رو بخونم؟ سوم. بله، این جواب سوم از چند تا حکمه؟ دو تا حکمه. برای ما ثابت نمیشه که مجهول بودن مال الجعال در شرایع سابقه جایز بوده. بابا این فعل مؤذنه، مؤذن مجهول آورده. برای ما ثابت نمیشه که در شرایع سابقه زمان مالم یجب جایز بوده، این فعل مؤذنه. بله، این کلام مرحوم شیخ درست نیست. مع انه، این بالای مع انه باید میسید جواب سوم از هر دو حکم. حکم اول چی بود؟ مجهول بودن مال و جال جایز. حکم بعدی چی بود؟ زمان مالم یجب جایز. مع جواب سوم از هر دو، مع انه، با این که شأن چنین است، لا یثبت الشرع به مجرد فعل المؤذن، ثابت نمی شود شرع، یعنی شرع حضرت یوسف، ثابت نمی شود شرع به صرف فعل مؤذن. مؤذن به معنی اذانگو نیستا، مؤذن یعنی اعلام کننده، منادی. ثابت نمی شود شرع به مجرد فعل مؤذن. چرا؟ لأنه غیر حجت، به دلیل اینکه فعل مؤذن حجت نیست. مگر مؤذن کی بوده که فعلش بشه حجت؟ لأنه غیر حجت، به دلیل اینکه فعل مؤذن حجت نیست. ولم یثبت اذن یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام فی ذلک ولا تقریره، نه اذن قبلی حضرت به مؤذن بوده که شریعت سابقه ثابت بشه که حکم در شریعت سابقه این بوده، و نه اذن بعدی حضرت ثابت شده و ثابت نشده از اذن حضرت یوسف. تو مکاسب خوندید اذن یعنی اذن قبلی یا بعدی؟ قبلی. و ثابت نشده از اذن حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام فی ذلک، ذلک رو بزنید فعل مؤذن، ثابت نشده است که حضرت یوسف اذن داده است در این، یعنی چی؟ فعل مؤذن. یعنی حضرت اجازه قبلی نداده به این مؤذن که برو مال الجعاله را مجهول بیار، برو زمان مالم یجب بکن که حکم در شریعت سابقه ثابت بشه. و ثابت نشده است اذن حضرت یوسف فی ذلک، ذلک رو بزنید فعل مؤذن، در فعل مؤذن. ولا تقریره، و ثابت نشده از تقریر حضرت یوسف. تقریر به رفقا به چی میگن؟ به اذن بعدی، یعنی بعد از اینکه مؤذن اومد گفت که آقا من مال الجعاله رو مجهول آوردم، زمان مالم یجب کردم، حضرت یوسف نفرمود که کار درستی کردی. برای ما ثابت نشده که حضرت بیاد یه کار درستی کردی. ولا تقریره، و و ثابت نشده از تقریر یوسف علیه السلام. ضمیر تقریر رو بزنید یوسف. و منه، این و منه میدونه چی میخواد بگه؟ میخواد بگه این جوابی که ما دادیم از هر دوتا حکمه، و منه و از همین عدم ثبوت و از همین عدم ثبوت یظهر و عدم و ثبوت شرعیت زمان المذکور. میخواد بگه این جوابی که ما دادیم از هر دو هست. و منه و از بله بله چرا متعدی باشه مفعولش هست شد اضافه مصدر به فاعل یا مفعول ولا تعد ولا تحصى. و منه رو بزنید و از این عدم ثبوت، عدم ثبوت چی؟ بلم یثبت اذن یوسف فی ذلک ولا تقریره. و از این عدم ثبوت ظاهر می شود که ثابت نشده از شرعیت اون زمانی که ذکر شد. رفقا زمانی که ذکر شد چه نوع زمانی بود؟ زمان مالم گجه. از این و منه مرحوم شیخ چی میخواد بگه؟ میخواد بگه بابا این جواب سومی که ما داریم اینی از هر دوتا حکمه، هم مجهول بودن مال الجاله و هم چی؟ زمان مالم گجه. خصوصا این خصوصا جواب چهارمه، گم نشید. این خصوصا جواب چهارم از هر دو تا حکم. یک لحظه با من باش. مرحوم شیخ میفرماد که از قرائن خارجیه، از قرائن خارجی برای ما معلوم شده که این جعالی جعالی سوری بوده، جعالی واقعی نبوده. از خارج برای ما معلوم شده که این زمان، یعنی زمانت این آقای معظم، یک زمانت سوری بوده، زمان واقع، زمانت واقعی نبوده. جعاله سوری، زمانت هم سوری. هدف از این دوتا چیز سوری چی بوده؟ که بر برادران یوسف امر مشتبه بشه، قضیه رو نفهمن که بنیامین پیش حضرت یوسف بمانه. حالا که این دوتا سوری بوده، نقشه بوده، احتمال داره صحیح باشه، احتمال داره فاسد باشه. چرا؟ چون انسان میتونه یه معامله فاسد رو انجام بده که به هدفش برسه. البته چون کار حضرت یوسف بوده، باید این معامله فاسد موجب تحلیل حرام و تحریم حلال نشه که نشده هم. متوجه شدی؟ پس مرحوم شیخ جواب چهارمش اینه، میگه بابا جون این جعاله، بر فرضی که جعاله باشه، این جعاله جعاله سوریه، نقشه هست. بر فرضی که زمانت باشه، این زمانت سوری هست، نقشه هست. حالا که نقشه بود، ما احتمال میدیم صحیح باشه، احتمال میدیم فاسد باشه. چون انسان میتونه با معامله فاسد، یعنی جعاله و زمان فاسد، هم به هدفش برسه. حالا که احتمال می صحیح باشه، احتمال می فاسد باشه، خوب ارزم برسید. پس برای ما احراز نمیشه که این دوتا در شرایع سابقه صحیح بوده که ما استصحابش بکنیم، میگه پس در دین ما هم چیه؟ صحیحه. فهمیدی چی شد؟ یک کلمه تو ذهن دو باشه، نقشه بوده. حالا که نقشه بوده، احتمال داره صحیح باشه، احتمال داره فاسد باشه، پس برای ما صفتش احراز نمیشه که استصحابش بکنیم. نقشه بوده، دو احتمال درش، احراز صحت نمیشه. خصوصا این خصوصا از نظر خارج درس جواب چندمه؟ چهارم از هر دو حکمه. خصوصا مع کونه، بالای کون بنویسید از قرائن خارجیه. مخصوصا جواب چهارم، جواب چهارم از هر دو حکم، گم که نشدید که. مخصوصا مع کون کل من الجعالت و زمان سورین، مخصوصا بوده است، ولی بوده است چی نوشتید؟ از قرائن خارجی برای ما معلوم شده بوده است هر یک از این جعاله و هر یک از این زمان، هر یک از این جعاله و زمان سوری بوده، یعنی واقعی نبوده. ولی سوری بینید نه واقعی، سوری بوده. خب هدف از این جعاله و زمان سوری چی بوده؟ قصد بهما، کاش بهی بود. قصد شده از به این جعاله و زمان چی قصد شده؟ هدف این بوده، تلبیس الامر علی اخوت یوسف علیه السلام، مشتبه کردن قضیه بر برادران یوسف علیه السلام. یعنی مخاطبان برادران یوسف متوجه نشن که صراحتا میخوایم بگیم بنیامین رو پیش ما بذارید، میخوایم متوجه نشن. مشتبه کردن قضیه، امر یعنی قضیه، مشتبه کردن قضیه بوده بر برادران یوسف علیه السلام. ولا بأس به ذکر معاملت فاسدتین یحصل به الغرس. حالا که با قرائن خارجی برای ما معلوم شده که اون جعال سوری بوده، زمان سوری بوده، یحتمل صحیح باشه این امر سوری، یحتمل فاسد باشه، چون انسان میتونه با معامله فاسد به هدفش برسه. و اشکالی نیست، توضیح دادن، اشکالی نیست به ذکر کردن یک معامله فاسده. رفقا معامله فاسده چیه؟ جعاله و زمان. اشکالی نیست به ذکر کردن یک معامله فاسدی که حاصل می شود به سبب ضمیر بهی رو بزنیم، که حاصل بشود به سبب این معامله فاسده غرض. ضمیر بهی رو بزنید به معامله، به تأنیث تذکیرش هم اشکال نگیرید، چون معامله چیه؟ مصدر. که بله بله غلط نیست، ذکرم بزنید غلط غلط نیست، ذکر قشنگتر. حالا بذار من یه بار حرف شما رو قبول کنم. یحصل به الغرض که حاصل بشود به سبب اون ذکر معامله فاسد غرض. رفقا بالای غرض باید چی بنویسید؟ تلبیس. غرض این بود دیگه. آقا من برهانیش کردم، چون مرحوم شیخ انگوش گذاشت و گفت که سوری بوده پس فاسد بوده، ولی ما یکم محکمترش کردیم، گفتیم سوری بوده یحتمل فاسد باشه، یحتمل صحیح باشه، پس احراز صحت نشده در همون شرایع سابقه که اون صحت رو چکار بکنیم؟ استثناء بکنیم. ولا بأس به ذکر کردن یک معامله فاسده که حاصل بشود بیهی، بیهی رو بزنید به ذکر، حالا غلط نیست، حاصل بشود به سبب اون ذکر معامله فاسده غرض. بالای غرض چی نوشتید؟ تلبیس. مع، بالای مع بنویسید جواب پنجم. از خارج عرض کردن که جواب پنجم از چی چیه؟ ببین نمیگید از حکم دوم. یک لحظه با من باشید، یک لحظه. جواب پنجم رفقا، ضمانت شرعی میدونید چیه؟ ضمانت شرعی اینه یه حقی بر عهده یه آقای دیگه اومده، من ضامن اون حقه بشم. بی میگم ضمانت شرعی و ضمانت اصطلاحی، حقی که بر عهده یک شخص دیگه اومده من ضامنش بشم. بی میگم ضمانت شرعی و ضمانت چی؟ اصطلاح. مثل که آقا سید داد میزنه میگه هر کس کتاب گم شده منو بیاره 100 تومن پول بهش میدم. تمیز کسی کتاب که نیاورده، که اصلا کسی دنبال کتابم نرفته. من صدا میزنم میگه من ضامن اون 100 تومنه هستم. بی میگم زمان شرعی و زمان اصطلاحی، چون من ضامن حقی شدم که بر عهده غیر، حالا یا میخواد بیاد یا تا هنوز نیاد. ضمانت شرعی و ضمانت اصطلاح اینه که شما ضامن غیر بشی، ضامن خودت نشی. با حفظ این مقدمه وارد جواب پنجم میشیم. مرحوم شیخ میگه بابا احتمال داره این آقای مؤذن که داره داد میزنه میگه ولی من جا ابیهی حمل و بعیر، کسی که این گم شده ای سلطان را بیاره یه بار شطور بهش میدیم، احتمال داره که مرادش این باشه، من یعنی من یه بار شطور از مال خودم بهش میدم، نه از مال حضرت یوسف. احتمال داره منظورش این باشه، کسی که گم شده ای سلطان را بیاره من یه مال شطور از خودم بهش میدم. او وقت اون انبیهی زعیم منظورش این میشه، یعنی من ضامن اون مال شطورم هستم. رفقا این ضمانت شرعی میشه یا شرعی نمیشه؟ شرعی نیست، به خاطر اینکه ضمانت شرعی که شما ضامن کی میشی؟ دیگران. این آقا بوده ضامن کی شده؟ مال خودش شده، این ضمانت شرعی. ولی جعاله هست، داد زد گفت که کسی که ملک سلطان را بیاره من یه بار شطور بهش میدم. رفقا این جعاله هست یا نیست؟ هست، پس حکم اول رد نشد، جعاله هست. ولیکن در آخرش میگه و انا بهی زعیم، من ضامن اون مالم هستم. این ضمانت، ضمانت شرعی نیست. عرضم رسیدی چی شد؟ پس مرحوم شیخ با این احتمال اومد کدوم ثمره رد کرد؟ ثمره دومی، یعنی ضمانت رد کرد. ممکنه تو ذهن رفقا بیاد که بابا جون انا بهی زعیم، زعیم یعنی ضامن، انا بهی زعیم یعنی من ضامن هستم. او وقت در شرایع سابقه این ضامن حقیقت شده بود در ضمانت از غیر. ممکنه یه نفر ایجور بگه، بیاد بگه که کلمه زعیم به معنی چیه؟ بفرمایید ضامن. او وقت در شرایع سابقه این ضامن مراد ضامن چی بوده؟ اصطلاحی، یعنی ضمانت از دیگران. مرحوم شیخ میگه نه، ضمانت در همون شرایط سابقا معنی لغویش بوده، اما که انسان ضامن خودش بشه، ضامن دیگران باشه. پس اگر شما خواستی ضمانت اصطلاحی درست بکنی، حتما باید مشخص کنی که این ضامن کی شده بوده. بفرمایید دیگران. جواب پنجم را گرفتی؟ مرحوم شیخ میگه بابا این آقای منادی، این آقای مؤذن که میگه اگر کسی گم شده ای سلطان را بیاره من یه بار شطور بهش میدم، از مال خودم یعنی بهش میدم، نه از مال سلطان. و وقت اون انا بهی زن، یعنی من ضامن این بار شطور هستم، میدم بهش، خودم ضامنش هستم. و وقت دیگه این ضمانت ضمانت شرعی نیست، میشه ضمانت لغوی، جعاله به حال خودش باقی، ولی ضمانت شرعی در شرایع سابق دیگه ثابت. مع، ولی مع باید جواب پنجم از حکم چندم، از حکم دوم، یعنی ضمانت رو رد میکنه. مع احتمال، ما که یقین نداریم که، لذا احتمال میدیم. مع احتمال ارادت ان الحمل فی مالهی، احتمال دارد که اراده کرده باشد مؤذن، چی اراده کرده باشد؟ اینکه حمل در مال خودش است، ضمیر مالهی میخوره به مؤذن، هم در مال مؤذن است. و انه الملتزم به، انه رو بزنید، و انه الملتزم به، ملتزم اسم فاعل، و ان مؤذن ملتزم شده است بهی، به رو بزنید، به اون هم. یعنی میگه کسی که گم شده ی سلطان را بیاره من یه بار شطور از مال خودم بهش میدم. و ان حمل، و ان، انه رو بزنید، و ان مؤذن ملتزم شده است به اون حمل. تا ان میگیم چرا؟ میگه چون زعیم یعنی ضامن، تو کلمه زعیم که نخوابیده که این ضامن از ناحیه غیر، ضامن غیر که، فا ان زعیم، فا سببیت، به سبب این که زعیم در آیه انا بیه زعیم، هوبل کفیل و ضامن، هوبل رو بزنید، زعیم یعنی کفیل، متعهد و ضامن. و هما، هما رو بزنید، کفیل و ضامن لغتاً در لغت مطلق الالتزام، مطلق ملتزم شده، احمد که انسان ملتزم بشه برای، بفرمایید، خودش یا برای دیگران. و هما و این کفیل و ضامن در لغت مطلق التزام است. ولم یثبت کونهما فی ذلک الزمان حقیقتا فی الالتزام عن الغیر. میگه در شرایع سابقه کلمه ضامن، کلمه زعیم به معنای التزام از غیر نبوده، معنی لغویش بوده، و ثابت نشده از کونهما، کونهما رو بزنید، کفیل و ضامن، ثابت نشده است که اون کفیل و ضامن در آن زمان، کدوم زمان؟ حضرت یوسف، شرایع سابقه، ثابت نشده است که این دوتا حقیقت بوده است در التزام از غیر، نتیجه بگیرید، ثابت نشده است که حقیقت بوده است در التزام از غیر تا بشه ضمانت اصطلاحی شرعی در التزام عن الغیر. فیکون، یک لحظه با من باشید رفقا، نگاه کنید، ما اینجا دوتا جمله داریم، ولی من جا بهی حمل و بعیر، یه جمله، جمله دوم و انا بهی زعیم. میگه این جمله دوم تأکید میشه برای جمله اول، چون جمله اول میگه من خودم مال میدم، جمله دوم میگه انا بهی زعیم، من خودم ضامن اون مال هستم. میگه جمله دوم تأکید میشه برای جمله اول، ببینید تأکید بلاغتی، تأکید نبی اگر بخواد بیاد باید جمله دوم عین جمله اول باشه، زیدون قائم، زیدون قائم، مثلا اینجا جمله دوم که این جمله اول نیست که، بهش میگن تأکید بلاغت. فیکون الفقره، یادتونه داد میزدی؟ بله. فیکون الفقره تو ثانی، پارسا می باشد فقره دوم، فقره دوم یعنی چی؟ انا بهی زعیم، اصلا ما فقره نداریم، پیدا کنید بیاره جایزه بگیر. می باشد فقره دوم تأکید برای ظاهر فقره اول، فقره اول چی بود؟ ولی من جا بهی حمل و بعیر، و وقت این فقره دوم تأکید فقره اول میکنه، یعنی روح واقعی هر دو یه چیزه، آقا من ضامن مال هستم، مال رو میدم. می باشد فقره دوم یعنی انا بهی زعیم تأکید است برای ظاهر فقره اول، رفقا فقره اول چی بود؟ ولی من جا بهی حمل و بعیر. و دفعا، یک لحظه با من باشید، با این جمله دوم دفع یک توهم میکنه، دفع چی؟ ما ممکنه یه نفر تو ذهنش بیاد که بابا این مالی که آقای مؤذن میخواد بده در قبال پیدا کردن گم شده یه سلطان، این مالی که مؤذن میخواد بده مال سلطانه، وقت ما هم اگر بعد از که پیدا کردیم بخی این مال رو بینیم از سلطان بیرون باید تو صف بیستیم، خیلی دوچار زحمت میشیم، مشقت داره. وقت مؤذن با این جمله دوم و انا بهیزه میگه بابا جون این مال از خود من، خودم ضامنش هستم، یعنی خودم اگر مال خودم خودم راحت بهتون میدن دیگه، لازم به صف و مف نیست. متوجه شدی؟ این دفعا میخواد اینو بگه، یعنی با جمله دوم دفع اون مشقت میکنه. خدا مشقت یه نفر احتمال بده که بابا این حمل و بعیر مال سلطان، اگر ما خواستیم بعد از که اون گم شده رو پیدا کردیم بیریم بگیریم باید تو صف بیستیم، دوچار مشکل کوپن و موپن و فلان. متوجه هستی؟ حالا این و انا به زعی میگه با من زامنش هستم، خودم بهش میدم، نمیخواد که تو صف بیسته. و دفعاً این دفعاً عطف است بر تأکیدن، میباشد فقره دوم تأکید و دفع چی؟ دفع می کند لتوهم کونه من الملک، دفع می کند توهم این که ضمیر کونی رو بزنید حمل بعیر، توهم این که اون حمل بعیر از ملک است. چون اگر این حمل بعیر از ملک باشه میدونی چه مشکلی پیش میاد؟ مشکل اینه که فیس ابو تحصیل ولو با پارتی، مشکل می باشد به دست آوردن اون حمل چی؟ بعیر. میخواد دفع توهم کنه بگه بابا کسی تو ذهنش من ضامنشم، اگر کسی هم احتمال داده که این مال سلطان من ضامنشم، لازم نیست تو صف بیسته، من خودم میرم تو صف میستم یا بهش میده. فیس ابو تحصیلو، بس مشکل میباشد تحصیل این حمل بعیر. و منها تا الان رفقا چند تا ثمره داشتیم؟ در واقع 4 تا داشتیم، منتها هر ثمره ای 2 تا ثمره توش ذکر شده بود. مرحوم شیخ از ثمره اول که در حقیقت خودش 2 تا ثمره بود چند تا جواب داد؟ 4 تا. از ثمره دوم که در حقیقت باز 2 تا ثمره بود چند تا جواب داد؟ 5 تا. جواب اول از اولی، جواب دوم از اولی، جواب سوم 4 از هر 2 تا، جواب پنجم از دوم. ان شاء الله حفظ شد. ثمره سوم اینه، آقا در شرایع سابق یه نفر داره میگه ها، میگه در شرایع سابقه ازدواج نکردن ترجیح داشته بر ازدواج کردن، یا سابقه ازدواج نکردن ترجیح داشته بر ازدواج کردن. اگر ما استصحاب احکام شرایع سابقه رو جایز بدونیم این ترجیح رو استصحاب میکنیم، میگیم ترجیح داشته، الان استصحاب ترجیح میکنیم، پس در زمان ما هم ازدواج نکردن بر ازدواج کردن ترجیح داره. میگیم از کجا شما دارید میگید که ازدواج نکردن بر ازدواج کردن در شرایع سابقه ترجیح داشته؟ از کجا دارید میگی؟ میگه به خاطر اینکه خداوند در قرآن میاد حضرت یحیی را مد میکنه، میگه و کان نبیان و حسوران و نبیان من الصالحین، کان سیدان و حسوران و نبیان من الصالحین. حضرت یحیی علیه السلام نبی بود، نبی از صالحین بود، بفرمایید آقا بود، سید آقا بود، بزرگ بود و حسور بود، یعنی امتناع میکرد از ازدواج. پس در میاد که این ازدواج نکردن ترجیح داشته، ما استصحاب ترجیح میکنیم تمام میشه. چرا مرحوم شیخ در ضمن هر ثمره یه آیه پیش میکشه؟ قبلا براتون گفتم، چون اگر کتابهای خودشون این حرف را بزنن مورد قبول نیست، چون تحریف شده. لذا مرحوم شیخ در کنار هر ثمره یه آیه میکنه. این هم ثمره ترجیح بود، استصحاب احکام شرایع سابقه اگر جایز بشه استصحاب ترجیح میکنیم، پس در زمان ما هم ازدواج نکردن ترجیح پیدا میکنه. مرحوم شیخ میدونی چی میگه؟ مرحوم شیخ اینو میگه، مرحوم شیخ دقت کنید، میگه نهایت دلالتی که این آیه داره اینه که ازدواج نکردن به خاطر یک مصالح حسن بوده است. و سلام، در شرایع سابقه ازدواج نکردن به خاطر یک مصالح حسن بوده. همین مصالح مثل چی؟ میرز موسای تبریزی مثال زد، گفتم مصالح مثل که انسان ازدواج نکن، از این ازدواج نکردن کمک بگیره برای که عبادت بیشتری بکن. نهایت دلالت که این آیه داره اینه که در شرایع سابقه در ادیان قبلی ازدواج نکردن به خاطر یک مصالح حسن بوده. دیگه این آیه دلالت نداره بر اینکه ازدواج نکردن ترجیح داره بر ازدواج کردن، ولو مصالح مهمتری بر ازدواج کردن مترتب بشه.
نه دیگه این آیه دلالت نداره برای اینکه ازدواج نکردن ترجیح داره بر ازدواج کردن، که شما بیه ازدواج کردن ترجیح را بفرمایید استثاب بکنید. عرضم رسید چی شد؟ این دو جمله رو باید حفظ بشید. جمله اول نهایت دلالت که آیه داره اینه که ازدواج نکردن به خاطر یک مثالی حسن بوده در شرایط سابقه، دیگه دلالت نداره برای که ازدواج نکردن بر ازدواج کردن ترجیح داشته که شما این ترجیح را استصحاب بکنید. به عبارت دیگه حسن ازدواج نکردن بالوجوه ول اعتباره یعنی چی؟ یعنی ممکنه ازدواج نکردن برای یک شخصی به خاطر یک مصالحی بفرمایید حسن باشه، ازدواج نکردن برای یک شخص دیگری بفرمایید حسن نباشه. پس هر کسی باید ناظر باشه به حال خودش، این دیگه احتیاج به استصحاب نداره. روح مطلب رو گرفت میخواد دیگه حسن از بله نهایت چیزی که اثبات میشه که در شرایط سابقه ازدواج نکردن به خاطر اینکه مثالی حسن بوده، ولی حسن ازدواج نکردن بفرمایید این ازدواج نکردن علت تامه برای حسن نیست. اینو حسن ازدواج نکردن بل وجوه بل اعتباره، یعنی نسبت به یک شخص ممکنه حسن باشه مثل حضرت یحیی، چون حضرت ازدواج نمیکرده و نمیرفته دنبال کاری دیگه که عبادت زیاد میکرده. حالا یه نفر بیاد بگه در زمانهای سابق ازدواج نکردن حسن بوده، من ازدواج نمیکنم من کاری دیگه بکنم. خب برای تو ازدواج کردن نه یکی، چهار تا واجبه. متوجه هستی؟ فهمیدی چی شد؟ روح مطلب شیخ اینه، مخواد بگه بل وجوه بل اعتبار هر کسی باید ناظر باشه به حال خودش، ناظر به حالش خودش باشید، احتیاج به استثاب نداره. شما به چه حقی حال حضرت یحیی رو استثاب میکنی برای خودت؟ با اینکه وضعیت تو کاملا تفاوت داره با حال حضرت کی؟ یحیی. اینم جوابش تمام شد. حسور با فرض این باید معنی لغوی دیگهش بیاره ببینید چه معنی دیگه داره. مرحوم شیخ حسور رو به این معنا گرفت، وقت داره اشکال میگیره. بله نه لازم نیست که در زمان حضرت یحیی باشن، همین که حضرت یحیی این کار کرد شریعت حضرت یحیی برای ما ثابت میشه و قسمی میشه شریعت سابق. حالا همه که اومد این قضیتون فی واقعته، این جواب عام البلوا هست، این جواب رو همش میتونید بده. قضیتون فی واقعته همین جوابی که ما به ثمره بعدی دادیم. حالا نه اینا رو سبارت فرمودید شاید اصلا استثاب جای همینه. خب میگه نهایت یعنی بل وجوه بله. من از شما سوال میکنم وجدانن بله برهان نداره، برهان نداره خدا تمام شد دیگه. تمام بله دیگه، ولی که حسن خوب ما عرض کردیم چند حالت داره؟ سه حالت داره. اینجا علت تامت یا بل وجوه بله اعتباره؟ علت تامه نیست بابا، یه نفر ازدواج نمون تو هزار تا گناه میفته علت تامه است. و منها رو بزنید و از ثمرات است قوله تعالی. درس امروز چیزی نداره ولی درس دیروز خیلی مهم بودا، خیلی مهم بودا. لطف یعنی چی؟ جوری که تو بزن بالی لطف چی نوشتید؟ دو تا معنا داره لطف. این معنی دومش منظورایی که مرحوم تبریزی اومده یه به زور معنی اول رو درست کرده، نه لطف یعنی قرب به واجب عقلی. و منها و از ثمرات از قوله تعالی. دیگه استصاب همینجوره، یه رو ساده میشه یه رو سخته، یه رو ساده یه رو سخت. حالا درس بعدی ساده است، رفقا از پس فردی یه کاغذ و قلم ما داشته باشند دا. چون 5-6 خط نوشته باید بشه. و منها قوله تعالی و از اون ثمرات از قول خداوند تبارک و تعالی حکایتا عن احوال یحیی، در حالی که خداوند حکایت میکند از حالات یحیی علیه السلام. و سیدن حضرت سید بود آقا، و حسورن مرحوم شیخ حسور یعنی چی گرفته خودش الان میگه ها، یعنی ممتنع از ازدواج، امتناع میکرد از ازدواج. و حضرت حسور بود یعنی امتناع میکرد از ازدواج. و نبی من السالم و یک نبی بود از سالم. حالا ثمرش اینجوری درست میشه، این آقا داره میگه که بابا این روایه دلالت داره برای که ازدواج نکردن بر ازدواج کردن ترجیح داشته، چون حضرت یحیی انجام داده. حالا همین ترجیح رو استصحاب بکنم، در زمان ما ترجیح داریم. فان ظاهره، ظاهر قول خدا، يدل على مدح یحیی، دلالت میکند بر مدح کردن یحیی به کونهی، مدح کردن یحیی به این که یحیی علیه السلام حسورن حسور بوده است. رفقا این ممتنن داره توضیح حسورن میده، بنویسید حسور بوده است یعنی چی؟ یعنی ممتنن ان مباشرت نسوان، یعنی امتناع میکرده است از مباشرت با نسوان. شهید مطهری درباره ازدواج نکردن یه حرفی زده، بعدا مراجعه کنید. کسی تو ذهنش هست یا نیست؟ نمیدونم، حالا تو یه 20 کتابش یا تو 30 کتابش. به کونی مد کردن یحیی به این که یحیی حسور است. بله، میگه ذهن مشوش شد. آقا مگر ما فلسفه میگه ذهن مشوش شد؟ به نظرم شهید مطهری اینجور فرموده، کسانی که ازدواج نمیکنه یه نوع خامی تو کارشون هست. بله؟ نه، یه نوع خامی، یعنی یه کارایی میکنن که حالا نگیم به کارای آدم ها، چون بعضی از بزرگان هستن که ازدواج نکردن، حالا اونو شاید بگیم حق داشتن. به کونهی حسورن، به این که اینو شهید مطهری میفرماید، به این که اون یحیی حسور بوده است. بله، حالا بحث در گرفت آیا صحیح بوده است یا صحیح نبوده است. فیه قولان، ممتنعن ان مباشرت نسوان. این ممتنعن صفت است برای حسوران، صفت توضیحیه، چیز عجیب و غریبی هم نیست. در مختصر خوندید الجس برای ما توضیح، الطویل العریض العمیق، با این صفت این جس رو توضیح میده. به این که یحیی علیه السلام حسور بوده است، یعنی امتناع میکرده است از مباشرت با نسوان زنان. فیمکنو، این آقا داره میگه ها، میگه یمکنو ان یرجح فی شریعتنا، ممکن است که ترجیح دادش و در شریعت ما التعفف علی التزویج. چرا گفته یمکنو؟ الان میگه تو مباحثه روش فکر میکنید، همین الان میگه ممکنه نفر بگه استصحاب جایز نیست. اگر استصحاب جایز نیست که هیچ، اگر بگه استصحاب جایزه وقت ترجیح اثبات میشه با استصحاب. ممکن است که ترجیح داده شود در شریعت ما، چی ترجیح داده شود؟ تعفف. این تعفف یعنی حسور بودن، یعنی امتناع کردن از مباشرت با نسوان. ممکن است که ترجیح داده شود در شریعت ما تعفف ترجیح داده شود بر تزویج. و فیه، فیه رو بزنید، و در این ثمر است. رفقا من از خارج چند کلمه گفتم به حفظ بشید، دو سه کلمه گفتن. یک، نهایت دلالتی که این آیه داره اینه که ازدواج نکردن به خاطر یک مصالحی در شرایع سابق حسن بوده، ولی اثباتشی نفی ما ادا نمی کنه. این حسن بوده معنیش این نیست که ازدواج کردن حسن نیست. ازم رسی یک کلمه را داشته باشید. و فیه، و در این ثمره هست، ان الآیه لا تدل الا، به تحقیق آیه دلالت نمی کند مگر فقط یه چیز. چی؟ ازدواج نکردن در شرایع سابقه به خاطر یک مسئله حسن بوده. مسئله مثل چی؟ انسان ازدواج نکنه، از ازدواج نکردن کمک بگیره برای عبادت بیشتر، مثل همین کاری که حضرت یحیی میکرد علیه السلام. آیه دلالت ندارد با الا مگر علا حسن هذه صفت، آیه دلالت ندارد مگر بر حسن بودن این صفت. کدوم صفت؟ حسور بودن، مگر بر حسن این صفت. میگیم چرا؟ بله، لما فیها من المثال و تخلص اما یترتب علیه. این فیها رو بزنید به هذه صفت، به خاطر اون چیزی که در این صفت بوده، صفت حسور بودن. اگر کسی ازدواج نکنه یه چیزی تو این ازدواج نکردن بوده. چی؟ به خاطر اون چیزی که در این صفت بوده است. حالا من بیان ما میکنه چی در این صفت بوده. من المثال، از یک مثالی عرض کردم، یه مثال رفقا چیه؟ کثرت عبادت. این یک. و تخلص، این و تخلص عطف است بر المثال. اون چیزهایی که در این صفت حسور بودن چیه؟ و تخلص، مرحوم شیخ هم است که دچار مشکل بوده اون زمانه، خلاصی پیدا کردن. اما ما یعنی تکالیف، چون اگر انسان زن بگیره باید داره نون بگیره، باید داره تو صف بیسته، متوجه هستی؟ باید بهداش بره، باید چه کار کنه دیگه؟ باید همه جا بره. حالا میگه خودشو خلاصی میده. و تخلص، این تخلص عطف است بر مساله، به خاطر اون چیزی که در این صفت بوده است. چی تو صفت ازدواج نکردن بوده؟ من از تخلص، از خلاصی دادن خود، انسان خودشو خلاصی میده. اما این بالای ما بینیمیسید گوشت خریدن، نخود خریدن، عدس خریدن، یا صاحب الزمان. اما را بذارید تکالیف، اما یعنی تکالیف، تکالیف و مشقات. تخلص عطف است بر مساله. چه نکته ای در این صفت بوده؟ خلاصی دادن خود، خودش انسان خلاصی میداد، اما از اون تکالیف و مشقاتی که یترتب علیه، ضمیر یترتب رو بزنید، از اون تکالیف و مشقاتی که مترتب میشد از اون تکالیف و مشقات علیه، علیه رو بزنید به تزویج، بر تزویج، ازدواج کن. آخه ازدواج کن یه مشقاتی داره، دنبال خونه باید بگرد، دنبال پول رن باید بگرد، متوجه هستی؟ علیه ضمیر. خب اگر انسان ازدواج راحت میره تو فیضیه یه حجره میگیره راحت، اما یه ترتب علیه از اون تکالیف و مشقاتی که مترتب میشد علیه، علیه رو به کی زدید؟ تزویج. تزویج این تمام شد. حالا این خط اول حفظ شدیم. نهایت دلالتی که این آیه داره اینه که بابا حسور بودن حسن بود است به خاطر یک مصالحی. چرا گفتیم به خاطر یک مصالح؟ چون پیامبر خدا این کار رو انجام داده، حتما مصلحت در کار بوده. حالا جمله دوم ما این مخواه از خارج بگم. تو جمله اول گفتیم نهایت دلالتی که آیه داره اینه که مخواد بگه صفت ازدواج نکردن به خاطر یک مصالح حسن بوده. چرا پای مصالح به میون کشیدن؟ بفرمایید. چون پیامبر خدا این کار رو انجام داده، حتما مصلحت در کار بوده. نهایت دلالت آیه اینه ازدواج نکردن به خاطر یک مسئله حسن بوده، ولی اثباتشی نفی ما ادا نمیکنه. حالا جمله دوم، این آیه دلالت نداره برای که ازدواج نکردن بر ازدواج کردن ولو ثمرات مهمی برش مترتب بشه. آیه دلالت نداره برای که ازدواج نکردن بر ازدواج کردن ترجیح داره. تا شما به این ترجیح را استصحاب بکنید، عرضم رسیدی چی شد؟ ولا دلیل فیها، و نیست دلیلی در این آیه علا رجحان هذه صفت علا صفت اخرى، دلیلی نیست در این آیه بر رجحان داشتن این صفت. کدوم صفت؟ تعفف، ازدواج نکردن. دلیلی نیست در این آیه بر رجحان این صفت بر صفت دیگر. صفت دیگر چی بود؟ ازدواج کردن. این آیه نمیگه که اون صفت به این صفت ترجیح داره، انگوش گذاشته روی صفت، آیه میگه حسور بودن حسن است دیگه. دوتا صفت که پیش نکشته که بگه این صفت و رو صفت ترجیح داره که شما ترجیح رو استصحاب بکنید. که دلیلی نیست در این آیه بر رجحان این صفت بر صفت دیگر. صفت دیگر چی چیه؟ اعنی المباشرت، قصد میکنن من، شیخ انصاری قصد میکنن من از این صفت دیگر مباشرت را. ای اثبات نمیکنه آیه که صفت ازدواج نکردن بر مباشرت ترجیح داره. لبعض المصالح الاخرویه، مباشرت انسان میکنه به خاطر بعضی از مصالح اخروی تو گناه نیفته، به مقامات عالی برسه. مباشرت با بعضی از مصالح، البته مرحوم شیخ این لبعض المصالح نگفته بودم اشکالی نداره. میخواد بگه تو آیه دو تا صفت با هم دیگه مقایسه نشده که بگه این صفت بر صفت دیگه ترجیح داره. حالا اما که اون صفت مصلحت داشته باشه یا مصلحت نداشته باشه. اعنی المباشرت برای بعضی از مسائل اخرویه. تمام شد. حالا مرحوم شیخ یه مثال میزنه. فان مدح زید، شما میگید مدح میکنید زید را، میگید این آقای زید به کونهی مد میکنید زید را، به این که این زید، آقای زید خیلی انسان خوبیه، این دوتا صفت را داره، صائما نهار، روزه گیرنده در روز، یعنی روزهاش روزه میگیره، متحجدن در شب تهجد داره. رفقا این دلالت داره برای که این دوتا صفت حسنه. این دوتا صفت دلالت نداره برای که این دوتا صفت بر ترکشون ترجیح داره ولو ترکشون هم مهمتر باشه. عرضم میرسی؟ مثلا فرض کنید من اگر روزه بگیرم دیگه نمیتونم درس بگم، یعنی روزه مستحب نمیتونم درس بگم، خود درس دادن بر من لازمه، باید دوره میمیرم من، متوجه هستید؟ فَإِنَّ مَدْحَ زَيْدٍ، چون آن فرد عید قربانه، پس فرد رفقا درس هستا. فَإِنَّ مَدْحَ زَيْدٍ، مد کردن زید به این که اون زید صائما نهار متحجدن، خبر ان اومد. اگر شما میگی زید رو مد میکنی، میگی زید این دوتا صفت رو داره، لا یدل این مد بر این که رجحان دارد این دوتا صفت بر مقابلش، ترجیح دارد این دوتا صفت بر رفقا مقابل صائما نهار چیه؟ افطار. دلالت ندارد بر این که ترجیح دارد این دوتا صفت بر افطار در روز و ترک تهجد در شب. افطار در روز را ترک میکنه ولی به چیزی مهمتر مشغول میشه. چرا این جمله دلالت نداره بر ترجیح این صفت بر صفت دیگه؟ چون در این جمله دو تا صفت با هم دیگه مقایسه نشده که بیاد دیگه این صفت بر اون صفت دیگه ترجیح داره مطلقا که شما به ترجیح رو استصحاب بکنید. دلالت ندارد بر رجحان این دو تا صفت بر افطار در روز و ترک تهجد در شب لل اشتغال به ماه و اهم منهما. انسان افطار در روز را افطار در روز بکنه یعنی روزه نگیره، ترک تهجد بکنه در شب یعنی تهجد در شب نداشته باشه هر شب، اگه هر شب بکنه یه صبح میخوابه در اولش نمیرسه، هفته دو جلسه نماز شب بخونه، هفته دو جلسه این هفته دو شب بخونه، و ترک تهجد در شب لل اشتغال به ماه و اهم منهما. افطار در روز میکنه، ترک تهجد در شب میکنه. چرا؟ به خاطر که مشغول بشه به ما مثلا درس خوندن چیزی دیگه، به اموری که هو اون امور اهم منهما مهمتر است از اون دوتا. اون دوتا رو واقعا چی بود؟ صوم و تهجد. دلالت بر این نداره چون مقایسه نکرده به ما هو اهم منهما. ضمیر هو میخوره به ما، ضمیر هما میخوره به اون دوتا و منها ثمره بعد. اینا دیگه چیزی نیست، قصه است همش. حضرت ایوب علیه السلام دیگه نمیخوام قصه شو بگم، حضرت ایوب علیه السلام قسم خورده بود که 100 ضربه بزنه به خانومش. قضیهش که میدونید، بعد نمیدونید قضیهش بر. بعد خداوند اومد که بابا خذ به یدک زغسن، زغس به دسته میگن، یه 100 ضربه رو بکن به یه دسته بزن به خانومت. خیلی خوب، این در شرایط سابقه با این آیه برای ما ثابت میشه که تبدیل 100 به یک جایز بوده. بله، یه نفر مستحق 100 ضربه بوده، تبدیل 100 به یک جایز بوده. اگر استصحاب احکام شرایع سابقه جایز باشه استصحاب میکنه ایرا. چی رو رفقا استصحاب میکنه؟ بفرمایید. تبدیل 100 به یک، تبدیل 100 به یک در شرایع سابقه بوده به خاطر این آیه مبارکه. اگر ما بگیم استصحاب احکام شرایع سابقه جایزه، استصحاب میکنید تبدیل 100 به یک، یعنی یه نفر حد برگردنش هست مثلا، یا یه نفر قسم خورده که 100 ضربه بزنه به یه نفر دیگه، میگین تبدیل 100 به یک در شرایع سابقه جایز بوده. الان شما این 100 ضربه رو تبدیل کن به یک ضربه، تبدیل 100 به یک استصحاب میشه. مرحوم شیخ میگه و فیه ما لا یخفا، در این ثمره یک اشکالی که مخفی نیست. رفقا اشکالش چیه که مخفی نیست؟ بله، این قضیتون فی واقعت مال همه جا هست، تو ذهنتون باشه. قضیتون فی واقعت یعنی چی؟ یعنی این بابا تبدیل 100 به یک حکم خلاف قانونیه. حالا که حکم خلاف قانون، حق تعدی از حضرت ایوب به دیگران ندارید، یعنی میشه قضیتون فی واقعه. متوجه شدید؟ موقع که قضیتون فی واقعه شد، حق تعدی این قضیه از اینجا به جای دیگه نداره، به خاطر اینکه این خلاف قانونه. متوجه شدید؟ ولی جاهای دیگه نمیتونه این خلاف قانونه، شما یقین نداره خلاف قانون باشه، ولی اینجا یقینا برخلاف چیه؟ قانون. و منها، عرض کردم ساده است، و منها و از اون ثمرات از قوله تعالی، قول خداوند تبارک و تعالی، عرض کردم در کنار هر ثمره یه آیه اومده، به خاطر به کتابای خودشون هیچ اعتنایی نیست. کلام خداوند تبارک و تعالی، این ثمره حضرت یحیی من روشن نشده برام، فهمیدید یا نه؟ ها ببینید، فقط میگه حسن بوده دیگه، پای دو چیز به میون نکشیده که بگه این بر دیگری ترجیح داره. نسبت معصومین زمان خودم چرا میتونه استصحاب بکنه؟
این مشکلی باشه بیشتر از بگیم که
مثلا آخه بل وجوه بل اعتبار اشکال نداره. پیامبر مثلا ازدواج نکنه اشکالی برش وارد، ولی من حق ندارم چیزی که حسنش بل وجوه بل اعتبار نسبت به خودم ولو حسن نیست استصحاب بکنه. بله که میشه استصحاب کرد، البته استصحاب کنید یعنی چی؟ پیامبر یه مختصاتی داره، حق استصحاب مختصاتش نداریم ما.
این همین صفت پیغمبر اون زمان درسته؟ شما فهمیدید که این عامل ولات اینجا
واقعه قضیتون فی واقع نه دیگه، قضیتون فی واقع درجه است که شما یقین دارید این حکم برخلاف قانونه. تبدیل صد به یک ما یقین داریم برخلاف قانون، نسبت به حکم دیگه که ما یقین نداریم که. کی میگفت نماز بشه؟ خب بله، ما میگه اگر بل وجوب بله. خب بله، ما اینجا میگیم بل وجوب بله اعتبار، همه چه که نمیگیم. میدونم در شریعت خودمون چی چی رو نمیشه استثاب کرد. هر نفرمایید استثاب، بفرمایید هر چیزی که حسنش بالوجوه ولا اعتباره. بله ما ملتزم میشیم. آخه ما رد میکنیم، میگین هر چیزی که بالوجوه ولا اعتباره، نه همه چیز را. همه چیزی که بالوجوه ولا اعتبار نیست که. و منها و ثمرات از قوله تعالی و خذ بیدک زغسن. زغس در لغت یعنی دسته. بگیر تو با دست خودت یک زغس را، فزر به بزن با اون زغس. ال آیت دل، حالا این عبارت یکم مهمه، دلالت میکند این آیه الا جواز بر الیمین. دقت کنید، جایز است اطاعت کردن از قسم. بر یعنی اطاعت کردن، جایز است اطاعت کردن از قسم. قسم به برچی؟ علا. این علا متعلق است به الیمین. بنویسید یه شخصی اومده قسم خورده، قسم خورده بر چی؟ قسم خورده است علا ضرب المستحق مئتن، بر زدن به مستحق 100 ضربه. یه نفر اومده قسم خورده که من 100 ضربه باید بزنم به مستحق. خب این علا متعلق شد به یمین. حالا جایز است ما اطاعت کنیم این قسم را. چجوری اطاعت کنیم؟ به ضرب به زخص. این به ضرب متعلق است به چی؟ بر. اطاعت بکنیم این قسم را، اطاعت کنیم با زدن با زخص. و فیه و در این ثمره است مالا یخفا. ما یعنی اشکال، اشکالی که مخفی نیست. عرض کردن اشکالش چیه؟ قضیتون فی واقع. آقا ببینید این همینجور قضیتون فی واقعتون درست نیستا. باید که تبدیل صد به یک برخلاف قانون یقینا. حالا که برخلاف قانون پیامبر انجام داده میشه، قضیتون فی واقعتون حقه. حق نداره که با استصاب اون قضیتون فی واقعتون رو سرایت بدید به دیگر. بله در فقه ما نه نداره. خب اون در بحث حدود است و مرزا و اینها، اون که با دلیل خاص خارج شد. و فیه بله، اگر شخصی مریض نمیتونه بکنه یا دست بهش بزنیم اشکالی نداره. بله نه، فرض اینه که استحقاقش برای ما مسلم شد. و فیه مالا، میگه زن ذلیله، حالا فردا خاویار کی زنگ میزنه میگه حقوق بشه. و فیه مالا یخفا، و در این ثمر از چیزی که مخفی است. و منها قول و تعالی، این دیگه قشنگه، مسئله فقهشو کاملا هضمش بکنم. یک لحظه اینجا باشید. یه آقایی هست، این آقا یه چشم بیشتر نداره. کسی که یه چشم بیشتر نداره، این یه چشمش در حکم چیه؟ دو چشمشه بند میخوره. یعنی چی یه چشم در حکم دو چشمه؟ یعنی کاری که دیگران با دو چشم میکنن ایشون با یه چشم میکنه. این آقای زید اینجاست یه چشم بیشتر نداره. خب امر میاد همین یه چشمم خراب میکنه، یعنی یه چشم رو از ریشه در میاره. اینجا میگن حکم دیه یه چی هست؟ کامله هست. چون این آقای امر اومده یه چشمی رو که در حکم دو چشم ده بیرون آورده، این دیه یه کامله باید بگیره. یعنی باید این آقای امر یک دیه کامل بده به کی؟ به زید. حالا آقای زید میگه آقا من دیه نمیخوام، میخوام قصاص بکنم. میره یه چشم امر را در میاره، یه چشم امر را در میاره. چون این آقای امر دو چشمی بوده، این یک چشم حکم چی را داره؟ نصف دیه را داره. متوجه هستید؟ اینجا فقها اختلاف کردن. بعد از اینکه زید قصاص کرد و یه چشم امر در آورد، نصف دیه هم بهش تعلق میگیره یا نمیگیره؟ اختلاف بین فقها. فهمیدید مسئله فقهش کاملا میخواد توضیح بدم؟ اینجا فقها اختلاف دارن که آیا به این آقای زید نصف دیه هم تعلق میگیره یا نه. یعنی امر هم یه چشم داده باشه هم نصف دیه را بده، تعلق میگیره یا نمیگیره؟ فقها اختلاف دارن. میگن بابا در شرایع سابقه داره که النفس به نفس، العین و بالعین، چشم در مقابل چشم. ظاهر آیه چی است رفقا؟ که در شرایع سابقه دیگه دیه تعلق نمیگیره به زید. یه چشم میداده، یه چشم الان گره، العین و بالعین، چشم در مقابل چشم، بابای مقابله هست. ظاهر آیه اینه که دیگه بهش تعلق نمیگیره. اگر استصاب احکام شرایع سابقه جایز باشه، استصاب میکنه عدم تعلق دیه را. میگیم بابا جون در شریعت ما هم بعد از اینکه این آقای زید یه چشم امر را در آورد، دیگه بهش دیه تعلق نمیگیره. عرضم رسید این حکم در شرایع سابقه بوده ها، چون آیات قبلی داره و کتبنا کی آیه حفظشه داره و کتبنا فی زبور، متوجه هستی؟ خب مرحوم شیخ میفرماد که بابا جون حکم این مسئله در دین ما کاملا واضح، احتیاج به استصحاب نداره. و منها و از اون ثمرات از قوله تعالی، قول خداوند ان النفس بالنفس والعین بالعین الی آخر الآیه، استدل بها، استدلال شده است با این آیه، فی حکم من، درباره حکم کسی که این کس یعنی امر، امر چیکار کرده بود؟ اومده بود یه چشم زید رو بیرون آورده بود. استدلال شده است به این آیه درباره حکم کسی که قلع، بیرون آورده است عین ذل عین الواحده، چشم صاحب یک چشم را. قضیه براتون توضیح داد. و منها قوله تعالی، این دیگه ساده است، در شرایع سابقه مهر قرار دادن عمل جایز بوده. یه نفر یه زنی رو به عقد خودش در بیاره، مهرشو چی قرار بده؟ عمل. مثل قضیه حضرت شعیب و حضرت موسی به نص آیه. حضرت موسی گفت که بابا من میان دخترتو میگیرم 10 سال برات چوبونی میکنم. متوجه است؟ اگر استصحاب احکام شرایع سابقه جایز باشه، بعد میتونه استصحاب بکنه. ببین آقا، مهر قرار دادن عمل در دین ما هم جایزه. رفقا جواب این ثمره چیه؟ بابا این واضحه، در دین خودمون یه عالم روایت دادن که مهر قرار دادن عمل چیه؟ جایزه. دیگه احتیاج نیست که استصحاب بکنه. مرحوم شیخ مخواد بگه این آیه جز ثمرات نیست. و منها و از بله اونم جز ثمرات نیست. درست، مرحوم شیخ رد نکرد آیه قبلی جز ثمرات. این دو سخت من بخون کدوم هر چی نست شده؟ ما یقین داری نست شده یه شک داریم؟ خب اونم هستی که تو جزوات تذکر دادیم. و منها و از این ثمرات از قول و تعالی حکایتن عن شعیب علیه السلام، انی ارید ان انکه حکه احد ابنتی یهاتین الا ان تعجرنی سمانی حجاج. خیلی زیاد بود البته، سمانی حجاج. فا ان اتممت اشرن فمن اندک. دی مطالعه کنی. و فیه و در این ثمر است، ان حکم المسئله، مسئله صداق، قرار دادن عمل. بعضی عبارت غلط میخونن، معنی درست میکنن. معجزه است این صداق نه صداق. حکم مسئله یعنی صداق قرار دادن عمل. حکم این مسئله قد علم من العمومات، دانسته شده است از عمومات. عمومات یعنی روایات عام، روایات عام یه روایت که عمومیت داره، گفته صداق قرار دادن عمل جایز است. بل خصوصات یعنی روایاتی که در مورد خاص وارد شده، یه روایت در یک مورد خاص وارد شده، تو روایت اینم هست که صداق قرار دادن عمل چیه؟ جایز. قد علم من العمومات و الخصوصات الوارد فیها، در این مسئله فلا ثمرت فل استصاب، نیست ثمری در استصاب. این نیم خط تو بخوانی و بذاریم برای بعد، برای بعد انشاءالله. و صلی الله علیه.
شما
اینجا
صداق رو برای پدر انسان قرار داده تو شبه؟
صداق یعنی مهر قرار داده
برای پدر انسان قرار داده، در صورتی که بشاری ایمه مهر برای خود زن قرار داده.
نه دیگه اینجا مهر آقا جان، یعنی سلام رجی، یعنی پدر برای خودش قرار داده ولی به عنوان مهر دختره. متوجه هستی؟ نه اینکه به عنوان مهر دختره. و الا اگر دو
پدر نمیتونه از مهر دختر استفاده کنه.
چرا نمیتونه استفاده کنه؟
چون مال اون دختره، مال خودش که نیست.
مال دختر باشه، ولی اگر به اجازه دختر باشه چه اشکال داره؟ اشکال
چه خلافه؟ که مال خودش قرار داده.
خدا خیرت بده. اگر پای دختر به میون نمیومد، این صحبت به میون میومد یا نمیومد؟ این صحبت به میون نمیومد. اینکه پای دختر به میون اومده باشه دیگه حرفا به میون میاد. البته تصرف میکنه به اجازه دختر در عمل، چه اشکالی داره؟
ببخشید
اینجا که فرمودن اون وقت چیز گوسفندا به خود پدر تنها که نمیرسیده، که به دختران میرسیده، به حضرت موسی میرسیده.
اصلا فرمود اینجا از نوع وجوه اعتبارات هست، پس استصحاب جاری نیست.
بله
بله. اینجا ایشون خود چه فرمودن که بین القلب لو لوکان مانع علی استصحاب دم یه
بله، ما میگیم اگر بل وجوه بل اعتبار مانع بشه.
بله،
بل وجوه بل اعتبار یعنی چی؟ نه نمیخواد یه مانع نیست، یعنی هر جو شما اثبات کردی که بل وجوه بل اعتباره، بله، ولی حالا اثباتش بکن بل وجوه بل اعتباره. و وقت مرحوم شیخ در مقام جواب از میرزای قمیه نمیخواد عقیده خودش اونجا بگه،
باشه اونجا هم داره میگه اصلا اینجا مانع نیست، والا اگر بنا باشد مانع باشه خب جریان پیدا نمیکنه.
خب میدونه، ولی داره بر طبق عقیده کی حرف میزنه؟
حالا یعنی عقیده خودش داره جواب میده.
مرحوم شیخ بر طبق عقیده خودش حرف نمیزنه.
اینجا هم داخل این قسمت
الان نگاه کنید، خیلی جا مرحوم شیخ داره برتر قرطبی خود شرط نمیزنه، مثلا شکی در مقتضی، مرحوم شیخ اصلا شکی در مقتضی قبول داره ولی با شکی در مقتضی رو جواب میده.
حالا استاد زاره اینجا اصلا میتونه طور دیگه، یعنی فرض کنیم اصلا چه عقیده‌ای رو شیخ نداشته باشن، بگن استصحاب جاری هست، استصحاب هم جاری میشه، اون در واقع استفاده از منتها قیاس نشده، یعنی اگر اومدیم اینجا هم همین حرف اینجا
قیاس نشده ما حق استصحاب نداریم. آقا اینو میخوان استصحاب چی بکنن؟ استصحاب ترجیح بکنن دیگه.
نه استصحاب بگیم قبلا هم همون زمان هم ترجیح نداشته، یعنی به خودی خود صفت خوبی بوده
اصلا.
در کنار چیزهای دیگه
این نفسه
همین هم بیار استصحابش کنیم تو میدونم. الان این هم همینطور
بله این بالوجوه بله اعتبار در کلام شیخ نیست بله. ما از آشتیانی داریم بگیم متوجه هستیم
اصلا میگیم اصلا وجوه اعتبارت هم نگیم طبق اون مبنا باشه بله لگی. بگیم مثلا جاری هم هست
نگید اشکالی نداره نگید بگید فی نفسه صفت حسنی بوده و اثباتش نبیم اثبات معادا نمی کنه متوجه هست بلی نمیخواستن حسن را استصحاب بکنند مخواستن ترجیح را استصحاب بکنند ازا میگه فیوم میتونه ان یرجح متوجه شدی چی شد؟